رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو هیچ دیپلمات آمریکایی را در واکنش به تعزیرات جدید ایالات متحده اخراج نخواهد کرد. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه نیم ساعته خبری در خدمت شما قرار دارم و در این برنامه بر علاوه اخبار افغانستان، منطقه و جهان گزارش‌هایی را نیز در نظر گرفتیم که خدمت شما یک یک تقدیم خواهد شد. لطفاً تا آخر برنامه همراه ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار. ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به استقبال طالبان از گفتگوهای سه جانبه اخیر در مسکو میگوید که ارتباط مستقیم برخی از کشورها با گروه‌های مخالف مسلح دولت افغانستان برای ثبات این کشور و منطقه کمک نمی‌کند و چنین ارتباطات کدام نتایجی را نیز در پی نخواهد داشت. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز بر آزادی گفت که روابط بین حکومت باید بر محور مناسبات میان دولت‌ها باشد. پلیس قمندانی امنیه تخار به نقل از یک دختر 15 ساله که اخیراً بازداشت شده است میگوید که برخی از زورمندان، تفنگداران غیر مسئول و افراد با نفوذ در این ولایت او را به عنوان برده جنسی استفاده پی هم کردند. نور محمد حکیمی قمندان امنیه تخار در گفتگو به رادیو آزادی گفت که تا هنوز هویت مکمل این دختر معلوم نیست و او خود را باشنده کندوز معرفی کرده است. آقای حکیمی گفت که این دختر نام‌های 9 تن از افرادی را که با او پی هم تجاوز کردند در اختیار پلیس قرار داده است و افزون بران این دختر از سوی افراد متجاوز با پوشیدن لباس مردانه از یک محل به محل دیگر به هدف استفاده جنسی منتقل می شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که مسکو هیچ دیپلمات آمریکایی را در واکنش به تعزیرات جدید ایالات متحده اخراج نخواهد کرد. رئیس جمهور روسیه با نشر اعلامیه گفته است که برای دیپلمات های آمریکایی هیچ گونه مشکلی را ایجاد نخواهد کرد و دست به اخراج هیچ کسی نخواهد زد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
پیش از آن آژانس خبری انترفکس روسیه سرگی لاروف وزیر خارجه آن کشور نقل کرده بود که او به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد کرده است تا 35 دیپلمات آمریکایی را اخراج کنند و در مقابل سایر کارمندان آمریکایی اقداماتی را روی دست گیرند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر بر دو اداره استخبارات روسیه تعزیرات وضع کرده و 35 کارمند روسی را اخراج می‌کند و دو مجمع دفاتر روسی را در داخل ایالات متحده می‌بندد. روسیه فوراً این اقدام رئیس جمهور اوباما را تقبیح کرده و آن را غیر قانونی خواند. رئیس جمهور ایالات متحده این اقدام را پاسخ مناسب و لازمی به تلاش‌های خوانده که در پی آسیب رساندن به منافع ملی ایالات متحده آمریکا است.
ادامه اخبار. تیاره‌های دولتی سوری امروز در ولایت حما حداقل 16 حمله هوایی را بر مواضع شورشیان انجام دادند. این در حالی است که آتش بس جدید به حمایت ترکیه و روسیه در آن کشور سر از نیمه شب گذشته نافذ شده بود. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در لندن این خبر را تایید کرد، اما در مورد تلفات ناشی از این حملات معلومات ارائه نکرده است. از درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و شورشیان سوری در نزدیکی دمشق نیز گزارش شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که مسکو و انقره از این آتش بس ضمانت می‌کنند. ایران نیز از آتش بس سراسری در سوریه استقبال کرده بود. نیروهای عراقی که تلاش دارند شهر موصل را از چنگ داعش آزاد سازند، امروز با مقاومت شدید و انفجارات مهیب روبرو شدند. مقامات نظامی در ساحه گفتند که در ساحات جنوبی درگیری‌های شدید میان نیروهای دو طرف صورت گرفت، اما نیروهای عراقی در شمال پیشرفت داشتند. آنان همچنان افزودند که نیروهای امنیتی در ساحات تصرف شده در شمال و شرق شهر موصل عملیات تصفیه‌ای را راه اندازی کردند و اردو تلاش دارد تا مسیر اکمالات داعش در شمال موصل را قطع کند. نیروهای عراقی به حمایت ایالات متحده از آغاز این عملیات ساحات زیادی را از تصرف داعش بیرون آوردند. با آن هم مقامات عراقی میگویند که جنگجویان داعش بیشتر از بمب‌های تعبیه شده کار می‌گیرند. مراکز پناهجویان در سربستان کاملا پر شده و بیش از این جای برای پناهجویان تازه در آن کشور وجود ندارد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که هزاران پناهجو در این فصل سرما حتی محلی برای خوابیدن نیز ندارند. در حدود 7000 پناهجو که بیشترشان از افغانستان، عراق و سوریه از ماها به این سو در سربستان گیر ماندند، کشوری که خود با مشکلات فرهنگی و مالی دست و گریبان است. با وجود مسدود شدن مسیر بالقان که فشارهای پناهجویان را بر آلمان کم ساخته است، ادارات امدادرسان تخمین کردند که همه روزه بیش از 100 پناهجوی جدید وارد سربستان می‌گردد و این شمار فقط 20 تن آنان می‌توانند وارد هنگری شوند. در نتیجه حمله تندروان بر جنوب غرب موگادیشو، پایتخت سومالیا حداقل 6 نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. باشندگان محلی میگویند که تندروان مسلح که در حدود 100 نفر بودند بر یک پسته امنیتی در شهرک افجو یورش بردند. آنان گفتند که تندروان پیش از حمله بر پسته امنیتی به باشندگان محل دستور دادند تا از خانه هایشان بیرون نشوند. ابراهیم علی، یک مقام ارشد محلی به صدای آمریکا، گفت که نیروهای دولتی با وجود آنکه با یک حمله غیر مترقبه مواجه شده بودند، توانستند تندروان را عقب رانند. تایلند مقامات را که دست به شکنجه افراد می‌زنند زندانی می‌کند. تایلند به دلیل عدم حفظ حقوق بشر و فقدان قانون حقوق بشری مورد انتقادات شدید قرار دارد. قانون جدیدی را که در نظر گرفته است این است که بر اساس آن شکنجه و سایر نقایض حقوق بشری جرم پنداشته می‌شود. مسوده این قانون به زودی به پارلمان آن کشور فرستاده خواهد شد. بر اساس این قانون مأمورین دولتی که دست به شکنجه می‌زنند تا 20 سال زندانی خواهند شد. اما اگر شکنجه شونده شدیداً مجروح شود، مدت زندان تا 30 سال افزایش خواهد یافت و اگر شکنجه به مرگ منتهی شود، حبس ابد در نظر گرفته شده است. مسوده این قانون را حکومت تایلند بررسی و پذیرفته است. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، از 5 روز به این سو شاهراه لشکرگاه تا بخشی از شاهراه قندهار برای مردم از سوی طالبان مسدود شده است. منهدم شدن پل و پلچک‌های کلیدی از سوی طالبان دسترسی به ساحه را برای نیروهای امنیتی دشوار ساخته است. در این رابطه همکارم عزیزالله پوپل را لحظات بعد به گونه مستقیم از ولایت قندهار با خود داشتیم. ولی قبل از او، قسمی که در جریان اخبار هم شنیدین، ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به استقبال طالبان از گفتگوهای سه جانبه اخیر در مسکو میگوید که ارتباط مستقیم کشورها با گروه‌های مخالف مسلح دولت برای ثبات این کشور و منطقه کمک نمی‌کند. اینکه نگرانی‌های حکومت افغانستان تا کدام حد موجه است، صحبتی داشتیم با آقای اسحاق اطمر.
اخیراً طالبان از نشست سه جانبه مسکو که بین پاکستان، چین و روسیه صورت گرفت استقبال کردند. میخواستم در این رابطه نظر شما را داشته باشم آقای اطمر، که همچون نشست ها در غیابت افغانستان میتونه که آیا نتایج مثمری را در قبال داشته باشه؟
شما میتونید که نشست مسکو بین پاکستان، چین و روسیه برگزار شد. البته موضوع آجندای نشست تحولات منطقوی بود و انکشافات جدیدی که در منطقه صورت میگرفت روی از او بحث شد. از یک زاویه اگر ببینیم، کشورهایی که در اونجا حضور داشتن، تشویششان از گسترش شبکه‌های تروریستی در منطقه بود و ضمناً در سالهای گذشته هم چنین نشست‌های صورت گرفته بود. تقریبا گفته میتونیم که به ادامه امو نشستای چهار جانبه که بین چین و پاکستان و افغانستان و امریکا بود که دستاورد نداشتی، هم تلاش تازی بوده که اگر شبکه بتانن از تحولات منطقوی کشورها استفاده بکنن بنات خود. ولی نتیجه از این نشست هنوز معلوم نیست، گرچه طالبان استقبال کردند، ولی طالبان نه به نهایت یک دولت یک طرف قضیه اینجا مطرح نبودند. اصلا این نشست در بین سه کشور برگزار شده و موضوع طالب مطرح نیست. ما فکر میکنم طالبان از این موقعیت استفاده میکنن و کوشش میکنن که یک نوع خود مطرح و مشروع سازه برای مسائل منطقوی که بله. در هر گونه انکشافات نو باید طالبان مطرح باشن.
آقای اتمر، روسیه در گذشته هم سفیر روسیه در کابل البته گفت که با طالبان حکومت روسیه ارتباط برقرار کرده و ارتباطات داشتن با طالبان. چی فکر میکنین که داشتن روابط با گروه هایی که با حکومت افغانستان درگیر هستن چقدر تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت در آوردن و تأمین صلح در افغانستان؟
گپ شما درست است. ببینید این از دیپلماسی ضعیف کشور ماست که ایدا نمیتارن در تحولات منطقوی آگاهی کافی به دست بیارن و یا در تحولات منطقوی و در انکشافاتی که در وارد منطقه صورت میگیرن خود مطرح بسازن. در اینجا دیپلماسی ما بسیار ضعیف است. ما سکتور سیاست گذاری های خارجی ما نتانستن که قناعات کشور همسایه را در این قسمت فراهم بسازن و خود از جزء از تمام تحولاتی که در منطقه صورت میگیره بدانند. این یک طرف قضیه است و دیگه که ما فکر میکنم که ابی نشست صرف روابط نشان نمیده، یعنی روسا کوشش میکنن تحولات منطقه‌ای را دنبال بکنن، نه که روسا در پی ایجاد روابط با طالبا باشه، به خاطر از اینکه اگر طالبا کامیابم شوم موفقم شوم مناسبات از ما با روسا در منطقه مشکل زا خواهد بود. و یا از نظر تیوری اونا ابدا با روسا نزدیک نخواهد شدن از نظر ایدئولوژی. برصورت روسا میخوان و اینجا یک برنامه بزرگ دیگر هم آدم فکر کرده میتونه که اون ائتلاف بین ایران و روس و چین است در مورد انکشافات منطقوی و جلوگیری از تحولات منطقوی که به نفع امریکا صورت میگیره. این کشورها میخوان که جلو اونمون پیشروی های که استراتژی امریکا در منطقه داره با وحدت نظر و یا با عمل با قبل واحد جلوگیری بکنه. یه تحولاتی که در اوکراین است، فشاری که از طریق اروپا سر روسیه ده، روسا کوشش میکنن که به این طرف سرحدات خود از این بحران جلوگیری بکنن و نگذارن که این بحران سرحدات روسیه و یا کشورهای مشترک المنافع را تهدید کنه.
نگرانی حکومت افغانستان در قبال روابط یا ارتباطات بین طالبان و مسکو چقدر قابل توجیه است؟
من فکر میکنم سیاست حکومت افغانستان بسیار ضعیف است. روابط پاکستان با طالبان که چقدر نزدیک است، کمپ های تنینگ طالبا که در پاکستان است، شبکه اقانی که در پاکستان است، شبکه طالبا گروپ کویته که فعال است و شورای به اصطلاح پشاور که فعال است، شبکه های دیگه توریستی که از پاکستان تردید میشه، اول جواب افغانستان در مقابل از ما چی بوده؟
بله شاید میبخشین آقای اتمر، شاید حکومت افغانستان از این نقطه نگران باشه که به گفته شما اگر چنین چیزی باشه که در پاکستان هست، نمیخواین کال طالبا مثلا حمایت مسکو را هم به دست بیاره.
ما گمان نکنم که اگر طالبا حمایت مسکو به دست بیارن، یک مثلا و دیگه ای که صرف روسا، ایران، چین و تا هند میخواد که در انکشافات منطقوی آگاه باشند. از این تحولات ولو از هر کس باشه اینا استفاده بکنن. حتی میبینید پاکستان، نزدیکی پاکستان به روس نشان دهید که روسا از این نزدیکی میخواد که به اصطلاح ببینن که آینده پاکستان، یا ببینن که آیا پاکستان واقعا در تحولات آینده موقفش در کجا باید باشه، یا به طرف ناتو و امریکای ها زیاد متمایل است و ای که تحولات جدیدی که در منطقه صورت میگیره، آیا پاکستان میتونه با این تحولات خود همگام بسازه یا خیر؟
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
دوستان عزیز، از 5 روز به این سو شاهراه لشکرگاه تا بخشی از شهرهای قندهار برای مردم از سوی طالبان مسدود شده است. منهدم شدن پل و پلچک های کلیدی از سوی طالبان به دسترسی به ساحه را برای نیروهای امنیتی دشوار ساخته است. در این رابطه همکارم عزیز الله پوپل را همین نکنون از شهر قندهار در خط مستقیم تلفن با خود داریم تا جزئیات بیشتر را ارائه بکنند. آقای پوپل سلام بر شما، بفرمایید.
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیق جزئیات شما هم گفتن، اما آخرین جزئیات را که از نقل قول سخنگوی والی هلمند ما گرفتیم و همچنان با آبرین این شهرها که ما تماس تلفنی داشتیم، ایره به عرض ایره شنوندگان محترم رسانیم که در این شهرها روزانه بیش از 1000 مسافر بین ولایت های قندهار، هرات و دیگر مناطق افغانستان رفت آمد دارند که از 4 روز به این طرف این جریان قطع شده و مردمان با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستند. ولی یکی از مسافرین دیگر که از مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت عبور میکنند، در چند جا توسط طالبان مسلح تلاشی میشه و اینا بازوی قرار میگیره. این شهر امکار عزیز به طور کل 45 کیلومتر طول دارد که شهر لشکرگاه را به ولسوالی میوند قندهار وصل میکنه و یگانه رای مواصلاتی به مرکز ولایت هلمند هستند. آخرین این شهرها میگویند که طالبان به رانندگان هم هشدار داده است که بر این شهرها رفت آمد خود را توقف کنند و اگر نه زیر هدف آنها قرار خواهند گرفت. و همچنین ما با سخنگوی والی هلمند آقای عمرزوا که تماس تلفنی داشتم چند لحظه پیش، اینا گفت که نیروهای افغان بسیار به سرعت میکنن که تهدیدات را از بین ببره و بیش از 7 پل و پلچک در طول 4 روز گذشته تخریب کردن. میگه از جمله 7 پل و پلچک 6 پل و پلچک اینا دوباره رواسازی کرده و یک پلچک دیگر که در منطقه وزیر مانده هنوز هم در حالت تخریب مانده است. نیروهای افغان کوشش میکنه که فردا این بازسازی کنند و در طول روز به مسافرین شهرها زمینه را مساعد کنند که رفت آمد خود اثر بگیرند.
بله، یعنی که نیروهای طالبان، البته نیروهای امنیتی افغانستان خواه هدف قرار میدن، حالا به حتی رانندگان غیر نظامی هم گفتن که باید از شهرها استفاده نکنند.
بله دقیقا، یعنی هدف مخالفین مسلح دولت یه هستن که این شهرها را به طور کل اینا جریان شقت کنند و یک قسم موجودیت خود نشان دادن هستن موجودیت خودش. ولیکن باشندگان شهر لشکرگاه و همچنان مسافرین این شهرها بالای نیروهای افغان انتقاد میکنند که با موجودیت دو کندک از نیروهای پلیس و اردو هنوز هم امنیت این شهرها گرفته نشده که تقریبا پیشتر گفتم که این شهرها هم 45 کیلومتر طول داره و در این 45 کیلومتری دو کندک از نیروهای پلیس و اردو مستقر هستند و این شهرها در سه ماه این بار دوم هستند که برای ترافیک مسدود میشه. با طرف دیگر باز خود طالبان مسلح هم در یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است که این شهرها را بر روی نیروهای افغان و کارمندان دولتی مسدود کردن.
تشکر از شما آقای عزیز الله پوپل، حتما تازه ترین ها را باز هم از شما داشته خواهیم بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مدارس دینی با تدریس کتب بزرگ اسلامی مختص به زنان در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار فعالیت دارد که باعث رشد تعلیمات دینی برای زنان شده است. این مدارس مانع رفتن دختران شده است که می خواهند برای کسب تعلیمات دینی به پاکستان بروند. ضیاءالرحمن حسرت گزارشی را در این مورد تقدیم میکند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله.
شما آواز شاگردان مدرسه دینی زنان را در شهر جلال آباد میشنوید. این مدرسه که النصر للبنات نام دارد مدت 3 سال قبل از سوی یکی از استادان تربیه مالی میننگارهار تاسیس شد و رهبری آن را به زنان واگذار نمود. در 3 سال فعالیت این مدرسه بیش از 1500 دختر پس از فراگیری تعلیمات دینی از آن فارغ شده است. مدرسه النصر قادر شده برای زنان تدریس همه کتب خرد و بزرگ اسلامی را در همین مدرسه فراهم نماید و توسط استادان زن دوره‌های بزرگ قرآن و حدیث را که در گذشته ها برای کسب آن دختران به کشور پاکستان می رفتند در همین جا فراهم نمود. شاگردان این مدرسه می گویند در کنار این که تعلیمات دینی پیشرفته کسب می گویند، وطن دوستی و حمایت از نظام اسلامی خود را نیز می آموزند و ذهنیت سازی می شوند. اکنون این مدرسه مانع رفتن دختران برای کسب تعلیمات دینی به کشور پاکستان شده است. حسینه دختر 15 ساله ای که در این مدرسه تعلیمات کتب درسی اسلامی را تمام کرده و اکنون مصروف خوانش قرآن است میگوید:
این مسئولیت ها را برابر کرده که ما اینجا بیاییم درس بخوانیم، قرآن کریم یاد بگیریم تا بر ما ضرورت نباشه که از افغانستان خود به دیگه کشور بریم و اوجا تعلیم کنیم و دیگه هر چیزی جا بر ما مسئولیت است که ما اینجا بیاییم درس بخوانیم و از دولت یک خواهشی دارم که بر ما اینجا امنیت فراهم کنه که تا ما به آرامی بتانیم بیاییم و در مدرسه درس خود بخوانیم.
دختران برای مطالعه دینیشان خواهان چاپ و نشر کتب درسی به زبان خودشان هستند. آنان میگویند اکثر کتب دینی در این شهر به زبان عربی می باشد و برای فهم درستی آن به ترجمه کتب به زبانهای ملی افغانستان نیاز است.
دولت نه دا خواهش لرو چه آغا کتابونه چه پا بل جبه لیکل شوی دی آدل تمنگ تا
خواهش ما از دولت این است آن کتبی که به زبانهای دیگر نوشته و چاپ شده به زبانهای خود ما ترجمه و چاپ نماید تا خوب بفهمیم. اینجا اگر ما درجه بخوانیم، حفظ بکنیم، ناظره بخوانیم، ترجمه و یا فقه بخوانیم، تسهیلات همه درست مهیا است. این دختران فعالیت یک مدرسه مختص به زنان در این شهر بزرگ را با سیندن خوانده میگویند از مناطق خیلی دوردست برای تعلیمات دینی به مدرسه نصر میآیند. مریم شاگرد این مدرسه است که اکنون دوره اول حدیث نبوی را فرا میگیرد.
من دیر لرزینه دی النصر مدرسه تراز بیت من اسلامی مملکت
ما از رای بسیار دور به این مدرسه میاییم. خواستیم از حکومت این است تا همچون مدارس را در مناطق نزدیک ما تأسیس کند. کشور ما اسلامی است و ما به همچون مدارس در مناطق خود ما نیاز داریم و حکومت باید امنیتی آن را تامین کند. اما محمد ناصر حلیمی مؤسس و بنیانگذار این واحد مدرسه دینی مختص به زنان میگوید مدرسه را با داشتن امکانات خیلی ساده و اندک به پیش میبرد و نیاز به کمک های دولتی وجود دارد.
این مدرسه با بسیار امکانات ساده و با بسیار امکانات کم پیش میره. اساس فیس خود شاگردان پیش میره. اگر دولت با مدارس همکاری کنه، خصوصا با هم مدارس خصوصی که چقدر میتونن باید همکاری های زیاد کنن، از رسمی کردن شروع تا به تمویل استادا تا به فراهم ساختن به حساب دادن زمین بر مدرسه.
ریاست حج و اوقاف ولایت ننگرهار میگوید به شکل مکرر از مدارس موجود در این ولایت مراقبت جدی میکنند و همه آنان را در کنترل و مدیریت خود درآوردند. مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس این اداره میگوید چون این مدارس به نفع نظام و ملت بوده و آنان از همچون مدارس حمایت میکنند. در ننگرهار بیش از 500 مدرسه دینی فعالیت دارد که اکثر آن در ولسوالی ها موقعیت دارند، ولی شاگردان و استادان این مدرسه اختصاصی زنان که در شهر جلال آباد فعالیت دارد میگویند فعالیت و شیوه تدریس آن بالای تعلیمات دینی زنان تاثیرات خیلی اشکاری گذاشته است و مفید تمام شده است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
بیا دستک بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک به آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتون را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوستان عزیز، در آخرین گزارش این ساعت بر اساس یک تحقیق علمی تازه در بامیان، اعتیاد به مواد مخدر، فقر و بیکاری از مشکلات عمده جوانان این ولایت محسوب می شود که در این زمینه کار چندان از سوی حکومت صورت نگرفته است. اما مقامات محلی این ولایت می گویند که در تشکیلات اداره محلی بامیان در سالهای اخیر بیش از 95% جوانان بیکار جذب شدند. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
بر اساس یک تحقیق تازه علمی بر مبنای 50 مقاله که در ولایت بامیان از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ و مدیریت عمومی جوانان این ولایت انجام شده است، بیکاری، فقر و اعتیاد از جمله موارد عمده مشکلات جوانان بامیان محسوب می شود. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می گوید که این تحقیق حدود 1.5 ماه قبل در بامیان راه اندازی شده بود. کبیر دادرس، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان می گوید که هدف از راه اندازی این تحقیق رسیدگی به مشکلات جوانان و تدوین پالیسی ملی جوانان برای رسیدگی به مشکلات آنان در سال 1395 انجام شده است. آقای دادرس می افزاید
قرار است که در سال 1396 ماه این مقالات و این پیشنهادات جوانان کمک میکنه که حداقل برنامه ریزی بکنیم تا بتانیم در آینده ها حداقل فرصت های خوب برای جوانان مساعد بسازیم و این کمک میکنه که یک پلان منظم در سال پیش رو ما داشته باشیم.
نبودی اماکن ورزشی، نبودی لیلیه برای جوانان محصل و کیفیت پایین درسی در مکاتب و پوهنتون های ولایت بامیان از دیگر مشکلات جوانان در این ولایت محسوب میشود. افزایش ناامنی، نبودی کار و اشتغال در طی 2 سال اخیر از جمله عوامل عمده افزایش مهاجرت های غیر قانونی جوانان به اروپا در این تحقیق یاد شده است. عزیزه عزیزی، یکی از جوانان بامیان، با انتقاد از حکومت میگوید که وضعیت جوانان در 2 سال اخیر در این ولایت نسبت به گذشته بدتر شده است. خانم عزیزی میافزاید
اقدامات صورت نگرفته، هنوزم جوانان ولایت بامیان که بیکار هستند یا که اعتیاد به مواد مخدر، همچون مشکلاتی که دارن، اینا از کشور خود خارج میشن، به کشورهای دیگه فرار میکنن یا مهاجرت میکنن. همچون مشکلات های هنوزم موجود است و دولت در قسمت اقدامات را هم نکرده هنوزم.
سید مبین مرشد، یکی دیگر از جوانان، میگوید نه تنها که در طی سالیان اخیر برای اشتغال زایی به جوانان بیکار بامیان کار انجام نشده است، بلکه زمینه کار روز به روز در حال کاهش است. آقای مرشد میافزاید
یک چیزی که در بامیان ما شاهد هستیم و مؤسسات رو به جمع شدن و رو به پروژه از ناختم میشه و اکثری کسایی که تا به حال شاغل بود اونا بیکار شده و بازم اینا مفزوده میشه در اون بیکارایی که بوده قبلا و اکثرا قش جوان در این ولایت در افغانستان زیاده و در بامیان زیاده، ولی اکثرا بیکاره و دنبال کار و کارم که نیافتم یک کشورهای همسایه سفر ما کشورهای اروپایی ما.
آقای مرشد از دولت میخواهد تا برای جلوگیری از رو آوردن جوانان به مواد مخدر و مهاجرت های غیر قانونی جوانان به اروپا زمینه اشتغال زایی برای آنان در بامیان فراهم شود. اعتیاد به مواد مخدر از مشکلات دیگر جوانان بامیان محسوب می شود. دکتر سید جواد فاضل، رئیس شفاخانه 2020 تداوی معتادین بامیان، میگوید که در سطح این ولایت 55,000 معتاد موجود است، اما 2 شفاخانه 10 و 2020 فعالیت دارند. آقای فاضل می افزاید
از 50,000 گذشتم، به او خاطر بالای 55,000 هستند.
شماری از فرهنگیان و جوانان بامیان میگویند که اگر حکومت به مشکلات و خواسته های جوانان این ولایت رسیدگی نکند، ممکن این امر سبب ایجاد فاصله بین جوانان و حکومت گردد. اما کبیر دادرس، رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان، تاکید دارد که برای حل این مشکلات جوانان تلاش های جریان دارد.
تا هنوز در ولایت بامیان خیلی خوب بوده، اکثرا کسایی که استخدام شده، آمار و ارقامی را که ما از آمریت اصلاحات اداری ولایت بامیان داریم، بیشتر از 95% جوانان در استخدامات ولایتی شامل است.
بامیان از ولایت امن در مرکز افغانستان است که حدود 500,000 جمعیت دارد. بر اساس آمارها بیش از 65% جمعیت این ولایت را جوانان تشکیل می دهند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی.
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا، صدای آمریکا.